101 راه برای کتاب نخواندن عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما گرامی هم میشه.
چی؟ چند تا؟ نه پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان قفاریان هستم و اینجا یه جای عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشین. درسته ما از هر کتاب و کتاب خونی فراری هستیم، اینا درست، ولی باید اعتراف کنیم گاهی وقتا ثبت خاطرات و زندگی بعضی افراد روی کاغذ و موندگار شدن اون یکی از خوبی‌های کتابه. کتاب‌هایی که سال‌ها میتونن هویت آدم‌ها رو در خودشون نگه دارن و از زندگی و لحظه‌های طلایی اونها بگن. کتاب گاهی هم به درد می‌خوره.
شما نویسنده بودین و بخواین زندگی نامه یه نفر بنویسین، زندگی نامه کیو می‌نویسین؟
یکی از دوستام، دوست که نمیشه گفت، این خواهرمه. اونا خیلی در موقع زندگیشو بنویسن. قوی بودنش خیلی برام جذاب بود، بعد اینکه رو پای خودش بود.
یه نفر رو دوست داشت، ول کرد طرفو، یعنی طرف ولش کرد. دیگه خودش رفت، زندگیشو ساخت، سر کارش داره.
کلا دختریه که رو پای خودش وایساده. خیلی خوشم میاد.
شما چی زندگی نامه کیو می نوشتین و چی می نوشتین؟
زندگی نامه خودمو می نوشتم.
از کتاب نخوندنتون فقط ننویسین.
اینکه زیاد از حد به یه نفر اعتماد نکنیم، از تجربیات و چیزا دیگه.
یعنی کتابتون غمگینه یا شاده؟
غمگین.
خانم زیاد حضور ذهن ندارم، ولی تو آقا پدرم رو می نویسم، چون اصولا قهرمان پسرها پدرشونن دیگه. بعد من پدرم بازنشسته هستن، خودشون از کودکیشون واسه من خاطره تعریف کردن، از دوران سرکارشون که چه کارهایی کردن، چه خدمتهایی کردن و چه تأثیرهایی گذاشتن. واسه من به نظر من قهرمان زندگیم پدرم هم.
خب نه، برای این بقیه چه جذابیتی داره؟ راجبه کدوم بخش زندگیشون بیشتر می نویسین یا کدوم ویژگیشون رو بیشتر توضیح میدین؟
واسه بقیه تعهد کاریشون تو دوران انجام خدمتشون، 30 سال کاری که کردن واسه این مملکت، این تعهد کاری که آدم ها اگه داشته باشن خیلی اوضاع خوب میشه، بیشتر تأثیر گذاره. پدر من به حقش نرسید، ولی میتونه، شاید چون سرنوشت خوبی تا پایانش نداره، ممکنه کسی سمت این کار نره، ولی آدم ها متعهد باشن واقعا مملکتمون گلستون میشه. این تأثیر رو داشته باشه خیلی خوبه.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
به 101 راه امروزمون خیلی خوش اومدین. ما امروز بدون هیچ داستانی مثل دو انسان بالغ، عاقل، با شعور و فهمیده میخوایم کتاب معرفی کنیم.
یعنی نمیخوای در مورد این که من به زور هم خونت شدم و نصف بیشتر اجاره رو دارم میدم چیزی بگی؟
نه اشکان دیگه، امروز نه. امروز حالم بسیار خوبه اشکان جان، چون مامان تینا دارم میان خونمون، احترامت من باید نگه دارم.
چقدر خوب، خدا رو شکر، کاش که همیشه همینطوری بود. بزن اون دکمه ضبطو.
بفرمایید.
خب از کتاب امروز بگیم. آرمان جان، به نظرت جنگ اول از همه کیو درگیر میکنه و بیشتر از کیا توقع دارن که تا آخرین نفس پای جنگ وایسن؟
از کیا توقع دارن؟
ببین توضیح میدم. کتاب امروز در مورد زنها توی جنگه، زنهایی که همیشه بودن و شاید توقعی هم ازشون نبوده که شونه به شونه مردا به جنگن، مثل دوران دفاع مقدس خودمون که کلی کتاب میشه در موردش معرفی کرد، کلی فیلم میشه در موردش گفت و خب کتابها و فیلمهایی که توی این حوزه کار شدن و از قضا خیلی کتابهای خوب و خوندنی هم هستن. اما امروز میخوام راجع به کتاب خارجی صحبت بکنم. یک نویسنده بلاروسی اون رو نوشته.
خب
اسمش مقدار سخت گفتنش، تلفظش، خانم سوتلانا الکسیویچ.
سوتلانا الکسیویچ.
الکسیویچ. بله.
خب از واسه خود کشور خودش بوده که اومده این کتاب رو نوشته یا اومده داستان یک کشور دیگر رو گفته؟
الان توضیح میده. اسم کتاب هست جنگ چهره زنانه ندارد. این کتاب رو عبدالمجید احمدی از زبان روسی مستقیما ترجمه کرده به زبان فارسی و نشر چشمه هم اون رو منتشر کرده. توی سال 1400 به 25مین چاپ خودش این کتاب رسیده و خب کتاب پرمخاطبیه در سراسر دنیا و در ایران هم خیلی خونده شد و اسمش شنیده شد. نویسنده این کتاب سال 2015 جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرده. اینها رو گفتم که بگم کتاب بسیار جدیه. برای نوشتن این کتاب خانم سوتلانا الکسیویچ با بیش از 10 زن که در جنگ درگیر بودن به هر نحوی اومده صحبت کرده، گفتگو کرده ساعتها باهاشون و چکیده اینها رو به شکل کتاب در آورده و اسمش رو گذاشته جنگ چهره زنانه ندارد. یه بخشی از کتاب رو، یه پاراگرافش رو میخوام بخونم، فضای کتاب یه ذره دستمون بیاد. میگه اولش از مرگ میترسی، در درونت نسبت به مرگ حس شگفتی و کنجکاوی تجربه میکنی، بعدش اونقدر خسته میشی که دیگه هیچ حسی به مرگ نداری، همیشه تو حالت ناتوانی قرار میگیری، فقط یه ترس تو وجودت میمونه، اینکه بعد از مرگت زیبا نباشی، این هم ترس زنونه. داشتم میگفتم یه روایتی از حضور زنها توی جنگه و در واقع پیرو عنوان کتاب که یه بخشی از متن کتاب هم هست، این کتاب یه کتاب ضد جنگه و داره در واقع میگه که چقدر میتونه تبعات و تاوانهای وحشتناکی داشته باشه جنگ برای خانواده ها، مخصوصا برای زنها. یه چیزی که نویسنده بهش اعتقاد داره توی نوشتن این کتاب چند صداییه. از همه قشرهای متفاوت، از یک پرستار زن در جنگ بگیر تا یک آشپز ساده، تا یک زن خونه دار، همه آدمهایی که موافق یا مخالف جنگ بودن، آدمهایی که خودشون مستقیماً تأثیر داشتن در جنگ یا نه، با چند واسطه تأثیر جنگ در واقع روی زندگیشون داشته اعمال می شده، همین موضوع باعث شده که خیلی واقعی و قابل درک بشه این کتاب. این که گفتم توی ایران به چاپ 25 رسیده این کتاب، یکی از دلایلش همینه، یکی از دلایل محبوبیتش همینه که خیلی راحت میشه باش ارتباط برقرار کرد. انگار ابرقهرمان‌ها از جنگ صحبت نمی‌کنن، آدم‌های خارق‌العاده‌ای نیستن، خیلی آدم‌های عادی‌ان مثل خیلی از ماها که دارن صحبت میکنن، از خاطراتشون میگن، از اتفاقات که براشون افتاده و همین موضوع این کتاب رو قابل فهم و قابل لمس میکنه. و خب نویسندم سعی کرده تا علاوه بر اون چیزهایی که داره از رنج و درد و غم مردم میگه، لابلای صحبتاش بیاد از ظلمی که به زنان شده در طول جنگ صحبت بکنه. خب جنگ به خودی خود بار منفی زیادی داره، کلمه جنگ به تنهایی خیلی کلمه سنگینیه. خب و ما تصورمون همیشه از جنگ اینه که یک سری مرد اسلحه دستشون گرفتن، پشت لوله تانک نشستن، سوار هواپیما شدن، خب یا پیاده نظام بودن. جنگ رو شاید همیشه این شکلی دیدیم در فیلم ها، حتی در فیلم های معروف و بزرگ دنیا، هیچ وقت چهره زنها در جنگ رو اونجوری که باید و شاید ندیدیم.
همیشه دیدیم که دوتا مرد دارن با هم مبارزه
میکنن. آره دارن با هم میجنگن.
آره.
و یه چیز عجیب و جالبی که بگم این که باز رفتش بدیم به چیزی که خودمون بیشتر لمس کردیم و درک کردیم و اتفاقا توی کتابم جاهایی بهش اشاره میشه. ببین ما میگیم که در طول 8 سال دفاع مقدس یه سری رفتن مردونه جنگیدن برای اینکه از خاکشون، از کشورشون، از وطنشون و از ناموسشون دفاع بکنن. خیلی کمتر از این صحبت میکنیم که خیلیا زنانه پای این جنگ وایستادن و واقعیت اینه که جنگ چهره زنونه نداره. ماهیتش، ذاتش این شکلی بوده که از شروع تاریخ، از بدو تاریخ که انسان‌ها با هم می‌جنگیدن به هر دلیلی، بر سر غذا، بر سر اقلیم، هر چی، زنها توی جنگ نقشی نداشتن، شرکت نمی‌کردن، مردها با هم می‌جنگیدن. ولی میاد این رو هم بررسی می‌کنه، یه گزارشی از جنگ‌های تاریخ هم به ما میده که چرا این شکلی فکر می‌کنی؟ خیلی از زنها بودن که جنگجو بودن، یعنی وسط میدون جنگ هم بودن و تصور کن که این جنگیدن چقدر میتونه آسیب بزنه به یک جامعه و در طول یک نسل ذهنیت آدمها رو خراب بکنه. اون عطوفت، اون مهربانی که از یک زن سراغ داریم و انتظار داریم رو میتونه ازش بگیره به واسطه اینکه باید به جنگ دیگه و قومش، قبیلش، کشورش در جنگ بودن. حالا این رو هرچی میایم جلوتر، هرچقدر این تمدن گسترش پیدا میکنه، زنها از جنگ تن به تن فارغ میشن و پشت جنگ، پشت پرده جنگ در واقع دارن نقششون رو ایفا میکنن. پرستاران جنگی 90% زنن، آشپزای در واقع جنگی خانومن، خب و خیلی اتفاقای دیگه ای که توی این کتاب راجبش صحبت میشه.
اولین باری بود که یک هفته بعد از رفتنش هنوز رشته زندگی دستم نیامده بود. دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت. مدام با خودم می گفتم قدم قدم گفتی چشم و باید منتظر از این بدترشم باشی. از این گوشه ی اتاق بلند می شدم و می رفتم آن گوشه می نشستم. فکر می کردم هفته پیش صمد اینجا نشسته بود. این وقتها داشتیم با هم نهار می‌خوردیم. این وقتها بود فلان حرف را زد. خاطرات خوب لحظه هایی که کنارمون بود یک آن تنهایم نمی‌گذاشت. خانه حزن عجیبی گرفته بود. غم و غصه یک لحظه دست از سرم بر نمی‌داشت. همان روزها بود که متوجه شدم باز حامله‌ام. انگار غصه بزرگتری از راه رسیده بود. باید چی کار میکردم؟ 4 تا بچه؟ من فقط 22 سالم بود. چطور میتوانستم با این سن کم چرخ زندگی را بچرخانم و مادر 4 تا بچه باشم؟ توی همین اوضاع و احوال جنگ شهرها بالا گرفت. دم به دقیقه مهدی را بغل میگرفتم. خدیجه و معصومه را صدا میزدم و میدویدم زیر پله های در ورودی. با خودم فکر میکردم با این همه استراب و کار یعنی این بچه ماندنی است؟ آن روز هم وضعیت قرمز شده بود. بچه ها را توی بغل گرفته بودم و زیر پله ها نشسته بودیم. صدای ضد هوایی ها آنقدر زیاد بود که فکر میکردم هواپیماها بالای خانه ما هستند. مهدی ترسیده بود و یک ریز گریه می کرد. خدیجه و معصومه هم وقتی می دیدن مهدی گریه می کند بغض می کردند و گریهشان می گرفت. نمی دانستم چطور بچه ها را ساکت کنم. کم مانده بود خودم هم بزنم زیر گریه. با بچه ها حرف می زدم، برایشان قصه می گفتم، بلکه حواسشان پرت شود، اما فایده نداشت. در همین وقت در باز شد و صمد وارد شد. بچه ها اول ترسیدند. مهدی از صمد غریبی میکرد، چسبیده بود به من و جیغ میکشید. صمد خدیجه و معصومه را بغل کرد و بوسید، اما هر کاری میکرد مهدی بغلش نمیرفت. صدای ضد هوایی ها هم یک لحظه قطع نمیشد. صمد گفت چرا اینجا نشستی؟ گفتم مگه نمیبینی وضعیت قرمزه؟ با خنده گفت مثلا اومدی اینجا پناه گرفتی؟ اتفاقا قدم جان اینجا خطرناکترین جای خونه است. برین توی حیاط بشینین، از اینجا امتره. دست خدیجه و معصومه را گرفت و بردشان توی اتاق. من هم مهدی را برداشتم و دنبالش رفتم.
اشکان، جنگ تو هر کشوری که اتفاق میفته واقعا خب فاجعه بسیار وحشتناکیه و هیچ وقت هم نمیشه به تمام ابعادش پرداخت و خیلی وقت ما تکبودی میریم سراغش و فقط اون میدون جنگ رو میبینیم، مثل تیمهای ورزشی که میان با هم رقابت میکنن و فقط بازیکنهای توی زمین دیده میشن، ولی مربی که زحمت میکشه، بدنسازی که وجود داره و
دقیقاً
دیگه اون مدیر عامل باشگاهی که وجود داره داره زحمت میکشه، خیلی چیزهای مهم، حتی هوادارهایی که وجود دارن رو نمیبینیم و به هر کدوم از اینا اگر بخوایم بپردازیم با نگاه یک اتفاق نامیمون به نام جنگ، میتونیم به بسیاری داستانهای عجیب و غریب پی ببریم. البته تو کشور خودمون پرداخته شده، ولی میگم همچنان خیلی جا داره که به ابعاد مختلف جنگ پرداخته بشه، چون دونستن این که یک جنگ شاید خیلی راحت به کلام بیاد و خیلی راحت گفته بشه میتونه خیلی ها رو نسبت به این اتفاق آگاه کنه و بدونن که اگر توی یک کشوری داره همچین اتفاقی رخ میده چقدر میتونه تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، عاطفی، نسلهای بعد رو حتی درگیر خودش کنه. مثلا خب فیلم ویلایه ها رو فکر می‌کنم خیلی ها دیدن دیگه.
بله بله.
خیلی همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد که چقدر قشنگ پرداخته بودن. فکر می‌کنم تو هم تو ذهنت موردهای زیادی داری که
آره
مثال بزنی در کنار این کتابی که داری معرفی می‌کنی.
آره اتفاقا می‌خواستم بگم که تو شروع صحبتام هم گفتم مثل خیلی از کتاب‌ها و فیلم‌هایی که توی کشور خودمون نوشته شده و ساخته شده و مورد توجه هم قرار گرفته، می‌خوام چند تا از این کتابا رو معرفی بکنم. ببین انتشارات سوره مهر چند تا از این کتابا رو چاپ کرده، یکیشون کتاب داه خب که خیلی کتاب معروف و پرفروشی هم شد در زمان خودش، زمانی که چاپ شد، خاطرات خانم حسینی از جنگ. کتاب دختر شینا، این کتاب به نظر من با فاصله بهترین کتاب دفاع مقدسیه که خودم خوندم، کتاب دختر شینا. خب خانم زرابی این کتاب رو نوشته و حالا موضوع داستان، موضوع کتاب، خاطرات یک خانم به اسم قدم خیر که 14 سالگی ازدواج کرده، اهل استان کردستان بودن. همسر ایشون زمانی که جنگ میشه به جنگ میره و 5 تا بچه داشتن. بعد از اینکه ایشون شهید میشه، این خانم قدم خیر این 5 تا بچه رو بزرگ میکنه و داره خاطراتش رو از اون روزها، جابجا شدنهاشون، رفت و آمدهای همسرش، بعد شهید شدنش، اتفاقاتی که بعدش براش میفته، بزرگ شدن بچه‌ها داره تعریف میکنه. خیلی کتاب واقعی و تاثیرگذاریه. فیلم و سریال هم زیاد ساخته شده. خانم آبیار فیلم شیار 143 رو در واقع ساخت. داستان مادرانیه که فرزندانشون توی جنگ بودن، اونم خیلی فیلم تاثیرگذاری بود. و خب بخوایم بگیم خیلی زیاده از این مثال ها. کتاب امروز هم جنگ چهره زنانه ندارد بود، در مورد زنایی بود که همیشه بودن و شاید هیچکی ازشون توقع نداشته که شونه به شونه مردا بجنگن و به نظرم خوندنش اصلا خالی از لطف نیست.
خیلی ممنونم اشکان جان، خیلی ممنونم، باز هم تشکر میکنم از حضورت، از معرفی این کتاب، ممنون از همراهی که با من در این برنامه داشتی، ممنون به خاطر همه چیزهایی که من میدونم و نمیدونم.
واقعا احساس میکنم یه اتفاقی داره میفته الان. تو چرا انقدر خوب شدی با من؟ چون که مامانم اینا میخوان بیان بهمون سر بزنن، میترسید چغلی تو کنم اونم زنگ بزنه به بابا.
دقیقاً اشکان جان، آفرین به این هوشت. انسان باش و فقط بچه بازی در نیار امروز، جنگ ران انداز، چون تو الکی پیاز داغشو زیاد میکنی.
الکی
باشه، واقعی امروز یه روز خاصه برای تو، همه چیز برای تو امروز، فقط بیخیال شو بذار امروز بگذره. باشه، آفرین به سر.
بخش ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواسمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. این سو مشتی کودک به یکدیگر چسبیدند تا از سرما نمیرند و آن سو زنی بر خود می لرزد و حتی نای گلایه هم ندارد. رهگذران می روند و می آیند بیان که از دیدن چنین صحنه هایی متأثر شوند، چرا که دیگر به دیدنشان خو کردند. هیاهوی کالاسکه ها، قوقای مردم و نوای دلنشین موسیقی گاه با فریادهای این تیره روزان در هم می آمیزد و آهنگی مخوف ساز می کند. با خود می گفتم بیشک دیوارهای اتاقم به شکوهمندی دیوارهای یک تالار مجلل نیست و سکوت آلونکم به پای نوای دلپذیر موسیقی نمی رسد. اما در میان شخصیتهای ممتازی که در ضیافتهای اشرافی ملاقات می کنیم، به یقین به میهمانانی بر می خوریم که حتی از من هم بی‌حوصله ترند. و چرا باید به کسانی بیاندیشم که در موقعیتی دلپذیرتر از بنده هستند؟ حالان که جهان پر است از مردمانی تیره روز که در شرایطی ناگوارتر از شرایط من به سر می‌برند. در هر قسمت از کپسول خیلی خلاصه وار و کپسول تور به معرفی یک کتاب و نویسنده میپردازیم. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم کتاب سفر به دور اتاق منه. کتابی که با مطالعه اون در دوران کرونا احتمالاً بیشتر از هر زمان دیگه‌ای با داستانش ارتباط برقرار میکنید. چرا که این اثر درباره افسری جوونه که مجبور میشه 42 روز در اتاق خودش محبوس بمونه. داستان کتاب سفر به دور اتاقم در قالب یه زندگی‌نامه خودنویسنده دو مستر، نویسنده این کتاب، بعد از دوئل با افسر ایتالیایی که با پیروزی خودش به پایان میرسه، محکوم به 42 روز اقامت اجباری در اتاق خودش میشه. حال افسری که در داستان کتاب هم هست، مجبور میشه 42 روز در اتاقش محبوس بمونه. در ابتدای کتاب هم راوی آشکارا از ماجراجوییش در اتاق خبر میده و در همون جملات ابتدایی مینویسه: نه، پیش از این کتابم را نهان نخواهم داشت. حضرات، این شما و این کتاب بنده. من به اطراف اتاقم سفری کردم که 42 روز به طول انجامید. مشاهدات جالبی که داشتم و حظ مدامی که طی مسیر بردم مرا بران داشت تا آن را در دسترس عموم قرار دهم. تصمیمی برخواسته از اعتقادی راسخ به سودمندی در قبال جامعه. به انبوه آشفته حالانی میاندیشم که اکنون این پادزهر مطمئن ملال و داروی آرام بخش دردهایشان را تقدیمشان می‌دارم و قلبم از این خیال سرشار از شعفی وصف‌ناپذیر است. آدمی از سفر به دور اتاق خود لذتی میبرد که از حسادت آزاردهنده مردمان در امان است و برای دست یافتن به آن حاجت به هیچ مال و ثروتی نیست. بدون شک وسعت دنیا به دید ما انسان‌ها بستگی داره. ما میتونیم در محیطی وسیع حس خفگی و زندانی بودن رو تجربه کنیم و برعکس در محیطی محدود آزاد باشیم. شاید این موضوع رو بشه مهمترین پیام کتاب سفر به دور اتاقم دونست. ما لذت‌های کوچک زندگی، توجه به ریزه‌کاری‌ها و جزئیات دنیا، چه در ارتباط با خودمون و چه در ارتباط با دیگری رو فراموش کردیم. ما زندگی خودمون رو با اتفاقات، انسان‌ها، ابزارهای بسیار شلوغ و پرتجمل کردیم و بعد به دلیل عدم آرامش و خلوت احتمالاً ناله سر میدیم. ما لذت بردن از اندک‌های زندگی رو فراموش کردیم. لذت بردن از اتفاقات ساده زندگی، حرف‌ها و دلتنگی‌های ساده انسان‌هایی که دوستمون دارند و خودمون رو غرق لذت و شادی سطحی و زودگذر کردیم. ما تأمل، تفکر، تحمل و تعمق بخش چی به زندگی رو از خودمون دریغ میکنیم. حتی سفر به درون خودمون رو از یاد میبریم و به این شکل مدام با دغدغه‌های سطحی روزمون رو به شب میرسونیم. در کتاب حاضر که به شکلی طنزگونه نوشته شده، موضوع من بسیار پررنگه. خواننده با مطالعه این اثر کلاسیک به خوبی متوجه تفاوت‌های من در یک دنیای مدرن و من در دوران گذشته میشه. بنابراین با خوندن این کتاب بیشتر از هر چیز دیگه‌ای احتمالاً به درون خودتون سفر میکنید. بله، اینم از کپسول این هفته. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
ممنون که همراه ما بودید. پیشنهادم برای آخر هفته خوندن داستان‌ها یا مقاله‌های کوتاه به روزه که میتونه شما رو به روز نگه داره و انگیزه خوندن رو تو شما بالا ببره.
من نمیفهمم چرا اینقدر سر حالی؟
میدونی کلی حرف هست که باید به گوش بابات برسه.
نه اشکان ببین پسر، تو قول دادی من ناگو قول دادی که چیزی نگی.
ای وای یادم رفت، برام درو باز کنم.
شارژه ماهو من میدم اشکان جهان، من خرید خونم با من دیگه، چی میخوای دیگه همینا دیگه
کمه.
آشغالا رو من میبرم میذارم دم در،
بذارم برام درو باز بکنم.
اشکان نگیا سلام.
مسابقه طنز 22 کلمه جام جهانی،
فقط با 22 کلمه با جام جهانی شوخی کنید.
امشب ساعت 20 برترین طنزهای تولید شده در مسابقه 10-22 به نام شما خوانده می شود.
طنزهای خود را به شماره 301022 پیامک کنید و از رادیو سبا جایزه بگیرید.
رادیو سبا، صدای شادی. آفرین.
۳۰۱۰۲۲.
پس چی شد؟ ۳۰۱۰۲۲.
منتظر شوخی های شما با جام جهانی فوتبال هستی.
منتظر شوخی های شما با جام جهانی فوتبال هستی. هیا 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 هیا
هیا. هیچ کس مایل به دیدن ناراحتی شما نیست، پس با شنیدن رادیو سبا به دیگران لبخند بزنید. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا، radiosaba.ir. شما می توانید صفحه ما را در پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو سبا دنبال کنید.